سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
وصیت ها. نویسنده مارگارت آتوود، مترجم محمد رضا صالحی، انتشارات جمهوری، سال انتشار 1398، راوی بهناز بستاندوست. اتوبوس آهسته می رفت و من نگرانیم بیشتر و بیشتر می شد. چه کسی متوجه شده که ما در تالار آردوان نیستیم؟ آیا آنها حرفای ساختگی مرا باور می کنند؟ ممکن است از قبل به آنها زنگ بزنند، جاده را مسدود کنند و اتوبوس را متوقف کنند؟ ما خیلی انگشت نما بودیم. سپس یک مسیر فرعی را در پیش گرفتیم و در جاده ترافیک یک طرفه بود و دستان اگنس از استراب مدام می لرزید. سقلمه‌ای به پهلویش زدم. باید آرامش خودمون رو حفظ کنیم، یادته؟ لبخندی ساختگی به من زد و دستانش را روی دامنش گذاشت. می توانستم احساس کنم او نفس عمیقی می کشد و به آرامی آن را رها می کند. آنها در تالار آردوا چند نکته مفید را به شما یاد می دهند و کنترل خود یکی از آنها بود. کسی که نمی تواند خودش را کنترل کند، نمی تواند مسیرش را جهت انجام وظیفه تحت کنترل داشته باشد. با امواج خشم نجنگ، از خشم به عنوان سوخت خود استفاده کن. نفس بکش، نفست را بیرون بده، پرهیز کن، غلبه کن، تسلیم شو. من هرگز مثل یک عمی واقعی این کار را نکردم. ساعت 5 بعد از ظهر بود که اگنس گفت ما اینجا پیاده میشیم. گفتم به مرز رسیدیم؟ گفت نه. آنجا قرار بود ماشینمان را عوض کنیم. کوله پشتی های من را از قفسه برداشتیم و از اتوبوس پیاده شدیم. در این شهر جلوی مغازه ها تخت کوبی شده بود و پنجره ها خرد شده بود. اما یک جایگاه سوخت و خاروبار فروشی کوچک مخروبه ای وجود داشت. با ناراحتی گفتم بازم خوبه که این ها. اگنس گفت دنبالم بیا و هیچ نگو. داخل مغازه بوی نان توست سوخته و پاچه میداد. قفسه ها تقریبا خالی بود. فقط یک ردیف از مواد غذایی کنسرو شده بود که دستی نوشته بودند مواد غذایی کنسرو شده، کراکر یا کوکی. اگنس به طرف پیشخوان قهوه رفت که قرمز بود، با چارپایه‌های بلند. رفت و نشست. به تب من هم همین کار را کردم. یک مغازه‌دار میانسال خپل پشت پیشخوان کار میکرد. در کانادا یک زن میانسال خپل بود. مرد گفت بفرمایید. معلوم بود که او تحت تاثیر لباسهای دختران مرواریدی ما قرار نگرفت. اگنس گفت دوتا قهوه لطفاً. او قهوه را داخل لیوانهای دسته‌دار ریخت و روی پیشخوان گذاشت. قهوه حتماً برای خیلی وقت پیش بود، زیرا بدترین قهوه‌ای بود که چشیدم. حتی بدتر از قهوه‌ای که کارپیتس دم می‌کرد. نمی‌خواستم آن مرد را با ننوشیدن آن دلخور کنم، بنابراین یک بسته شکر داخلش ریختم. هر چه شکر می‌ریختم، طعم آن بدتر می‌شد. اگنس گفت برای یه روز ماه مه هوا گرمه. مرد گفت ماه مه نیست. اگنس گفت بله البته اشتباه کردم، ماه جوانه. مرد لبخند میزد، گفت شما باید برین دستشویی، هر دوی شما از اون در برین، قفلشو باز میکنم. ما از در وارد شدیم. دستشویی نبود که، آلونکی صحرایی بود با تورهای ماهیگیری، با یک تبر شکسته، پشته ای از سطل و با یک درب پشتی. مرد گفت نمیدونم چی باز شد انقدر طولش بدین، اتوبوس لعنتی همیشه تاخیر داره. اینا وسایل جدید شماست، چرا قوه است، لباسای خودتونم تو اون کوله پشتی‌ها بذارین، بعد میندازمشون توی زباله دونی. من بیرونم، باید حرکت کنیم. لباس‌ها جین و تیشرت و جوراب‌های پشمی و چکمه‌های پیاده‌روی و همچنین ژاکت‌های طرح‌دار، جلیقه ضد آب و کلاه‌های بافتنی بودند. من با آستین چپ تیشرت کمی مشکل داشتم. چیزی روی حرف دی گیر کرده بود. گفتم لعنتی، لعنتی. و سپس عذرخواهی. فکر نمی‌کنم تا به حال با آن سرعت در زندگیم لباس عوض کرده باشم. اما وقتی که لباس نقره‌ای را درآوردم و آن لباس‌ها را پوشیدم، احساس کردم بیشتر به خودم شبیه شدم. رونوشت گواهی شهادت 369 الف 63. به نظرم این لباس‌ها برای ما ناپسند بود. زیرپوش‌ها تفاوت زیادی با لباس‌های ساده و خوش‌فرم در تالار آردوا داشت. حس هرزگی و انحراف به من دست می‌داد. بیشتر به پوشاک مردانه شباهت داشت. ناراحت بودم که آن پارچه زمخت پوست پاهایم را لمس می‌کند، بدون اینکه حائلی بین آنها باشد. پوشیدن چنین لباس‌هایی خیانت جنسیتی و خلاف قانون خدا بود. سال گذشته مردی به دلیل پوشیدن زیرپوش همسرش روی دیوار آویخته شد. همسر آن مرد همانطور که وظیفه‌اش بود او را پیدا کرد و به داخل برد. به نیکول گفتم باید این لباس‌ها رو در بیارم، لباس مردونه است. گفت نه مردونه نیستن، این شلوار جین دخترونه است، متفاوت برش خورده. به عکس کمون نقره‌ای کوچک نگاه کن، قطعاً دخترونه است. گفتم هرگز چنین چیزی رو تو گیلیاد باور نمی‌کنن، شلاق هم می‌زنن یا شاید مجازات بدتر. نیکول گفت ما به گیلیاد نمی‌ریم، 2 دقیقه مونده تا به دوستمون اون بیرون ملحق بشیم، پس غر نزن. ببخشید، گاهی به زحمت حرفای خواهرم را میفهمیدم. کمی خندید، گفت یعنی شجاع باش. جایی داریم میرویم که او زبان آنها را درک میکند، ولی من نه. آن مرد یک وانت قرازه داشت. هر سه روی صندلی جلو له شدیم. باران داشت نم نم میبارید. گفتم از همه شما متشکرم که برای ما کار میکنید. مرد زیر لب قرید، گفت به من پول دادن تا با جونم بازی کنم، برای این کارم دیگه خیلی پیر شدم. راننده مجبور بود زمانی که ما لباس‌های خود را تعویض می‌کردیم عرق بخورد. من می‌توانستم بوی الکل را حس کنم. به خاطرم آمد وقتی بچه بودم این بو از مهمانی‌های شبانه فرمانده کایل به مشامم می‌رسید. روزا و ورا عادت داشتند آنچرا که در گلاس‌ها باقی مانده بود سر بکشند. زیلا هم دست کمی از آنها نداشت. حالا که داشتم گیلیاد را برای همیشه ترک می‌کردم، دلم برای زیلا و روزا و ورا، خانه قبلی خودمان و تابیتا تنگ می‌شد. آن اوایل بی مادر نبودم، اما اکنون احساس میکردم که هستم. امیلیدیا مثل مادرم بود، هرچند خشن، و من دیگر او را هم نخواهم دید. امیلیدیا به من و نیکول گفته بود که مادر واقعی ما زنده است و در کانادا منتظر ماست. اما احساس میکنم تا به کانادا برسیم در راه بمیرم. اگر چنین است، من در این زندگی هرگز به هیچ وجه او را نخواهم دید. او فقط عکسی پاره بود. مادر فقدان و خلأی در درون من بود. با وجود حال خراب، آن مرد خیلی خوب و به سرعت رانندگی میکرد. جاده پرپیچ و خم و به دلیل نمنم باران لغزنده بود. فرسنگ ها طی کرده بودیم. ماه بر فراز ابرها قرار داشت و بر انتهای شاخهای درختان میتابید. خانه عجیبی بود. یا تاریک بود یا فقط چند چراغ روشن بود. سعی کردم خودم رو آرام کنم. بعد خوابم برد. خواب بکار دیدم. او در کنار من جلوی کامیون نشسته بود. نمی توانستم او را ببینم، گرچه می دانستم که او آنجاست. در خواب به او گفتم پس شما بالاخره با ما همراه شدید، خیلی خوشحالم. اما جواب نداد. رونوشت گواهی شهادت 369 ب 64. شب در سکوت فرو رفت. اگنس خواب بود و راننده مردی پرحرف نبود. به نظرم او ما را مثل محموله ارسالی می دید و چه کسی تا به حال با محموله صحبت کرده است. بعد از مدتی وارد جاده فرعی باریکی شدیم. تلالو آب روبروی ما دیده شد. در کنار مکانی شبیه اسکله خصوصی ایستادیم. یک قایق موتوری آنجا بود که کسی در آن نشسته بود. راننده گفت: اونو بیدار کنین، وسایلتون رو بردارین. قایق شما اونجاست. به پهلوی اگنس سقلمه زدم. داشت بیدار میشد. گفتم: صبح شد، پاشو. ساعت چنده؟ به قایق رسیدیم. بیا بریم. راننده به ما گفت: سفر خوبی داشته باشین. اگنس شروع به تشکر کرد، اما راننده حرف او را قطع کرد. او کوله پشتی های جدید ما را از کامیون بیرون انداخت و قبل از آنکه ما به قایق برسیم، او ناپدید شد. من از چراغ قوه خودم استفاده می کردم تا مسیر را ببینیم. شخص داخل قایق با صدای آهسته گفت: چراغ را خاموش کنین. آن مرد جلیقه ضد آب پوشیده بود و نقاب زده بود، اما صدای او جوان به نظر می رسید. شما می تونین خوب ببینین. نورش را کم کنین. روی صندلی وسط بشینید. اگنس پرسید: این اقیانوسه؟ او خندید، گفت: هنوز این رود پنابسباکه. به زودی به اقیانوس می رسیم. موتور الکتریکی بود و خیلی ساکت. قایق درست در وسط رودخانه قرار گرفت. هلال ماه می درخشید و آب آن را منعکس می کرد. اگنس پچ پچ کنان گفت: نگاه کن. من هرگز چنین چیز زیبایی ندیدم. مثل یه دنباله نوره. در همان لحظه احساس کردم بزرگتر از او هستم. اکنون تقریبا خارج از گیلیاد بودیم و قوانین در حال تغییر بودند. او به مکان جدیدی می رفت که نمی دانست چطور کارها انجام می شوند. اما من داشتم به خانه خود می رفتم. از آن مرد پرسیدم: ما درست در فضای باز هستیم. اگه کسی ما رو ببینه چی میشه؟ اگه اونا بگن چی میشه؟ مامورای امنیتی. گفت: مردم این اطراف اینجا با مامورای امنیتی صحبت نمی کنن. ما از آدمای جاسوس خوشمون نمیاد. من با یادآوری آنچه آدا گفته بود پرسیدم: شما قاچاقچی هستی؟ خواهرم به من سقرمه زد. دوباره رفتارهای بد. گفت: شما از سوالای ناخوشایند در گیلیاد پرهیز میکردید. خندید: خطوط مرزی روی نقشه، همه چیز در حال گذره، مردم هم حرکت میکنن، من فقط یه پیک هستم. رودخانه پهن‌تر و پهن‌تر شد. مه در حال بالا آمدن بود. سواحل محو می‌شدند. مرد بالاخره گفت: اینجاست. می‌توانستم سایه تیره‌تری را روی آب ببینم. کشتی نریجی بانکس، مجوز ورود شما به بهشت. ۲۳ دیوار وصیت‌نامه دستنویس تالار آردوا 65 عمه کلاور موسن و دو نفر از باغبان‌های 70 ساله عمه ویدالا را پشت تندیس من در حال اغما پیدا کردند. نتیجه‌ای که متخصصان تشخیص دادن این بود که دچار سکته مغزی شده. تشخیصی که پزشکان ما تایید کردند. شایعه به سرعت در تالار آردوا پخش شد. همه با ناراحتی سر خود را تکان می دادند و همه برای بهبودی همه ویدالا التماس دعا داشتند. دانه های گردنبند پاره شده دختران مرواریدی در آن اطراف پیدا شد. کسی باید آن را در همان حوالی گم کرده باشد. یک غفلت بیهوده. من یادداشتی در مورد حراست از آن اشیاء مادی صادر خواهم کرد. خواهم گفت مرواریدها علف خرس نیستند، حتی مصنوعیش، و نباید مرواریدها را به پای خوکان ریخت. محجوبانه اضافه خواهم کرد، نه اینکه در تالار آردوا هر خوکی وجود داشته باشد. در بخش مراقبت‌های ویژه به ملاقات عمه ویدالا رفتم. با چشمان بسته به پشت دراز کشیده بود و لوله‌ای به داخل بینیش و دیگری به داخل دستش فرو رفته بود. از عمه پرستار پرسیدم: عمه ویدالای عزیزم چطوره؟ عمه گفت: براش دعا کردم. هرگز نمیتوانم نام پرستاران را به خاطر بسپارم. این سرنوشت آنهاست. در حال اغماست. این امر ممکنه به روند بهبودیش کمک کنه. احتمال داره فلج بشه. اونا میترسن روی حرف زدنش تأثیر بذاره. گفتم: اگه به هوش بیاد. پرستار با عصبانیت گفت: وقتی بیمار ما به هوش میاد نمیخوایم حرفای منفی بشنوه. به نظر میرسه اونا خوابن، اما اغلب کاملا هوشیارن. کنار ویدالا نشستم تا اینکه پرستار رفت. سپس بازرسی سریع از کمک‌های دارویی موجود انجام دادم. پس باید میزان داروی بیهوشی را افزایش بدهم، لوله تغذیه در دست او را دستکاری کنم، شلنگ را از منبع اکسیژن جدا کنم. من هیچ کدام از اینها را انجام ندادم. به کوشش خود ایمان دارم، اما نه تلاش غیر ضروری. اما ویدالا به احتمال زیاد در حال مذاکره درباره خروجش از این جهان است. قبل از ترک بخش مراقبت‌های ویژه، یک آمپول کوچک مورفین را در جیبم پنهان کردم. دوراندیشی فضیلتی اساسی بود. هنگامی که ما وقت نهار در سالن غذاخوری نشسته بودیم، عمه هلنا در مورد غیبت عمه ویکتوریا و عمه ایمورتل اظهار نظر کرد. گفتم مطمئنم روزن دیروز در اتاق مطالعه کتابخانه هیلگارد ایشونو دیدم، داشتن کتاب مقدس می‌خوندن. در طول مأموریت پیش رو به راهنمایی نیاز دارن. عمه هلنا گفت احسنت. او سرسختانه به شمارش افراد ادامه داد. نوکیش ما جیت کجاست؟ گفتم شاید بیماره. یک عذر زنانه. عمه هلنا گفت به ایشون سر میزنم، شاید کیسه آب گرم احتیاج داشته باشه. از در جیم درسته؟ گفتم لطف داری شما، بله. به نظرم اتاق زیر شیروانی در طبقه سوم. امیدوار بودم نیکول یادداشت خود را در جلوی دید گذاشته باشد. عمه هلنا با مراجعت به در جیم با شور و هیجان از ماجرایی که فهمیده بود با عجله برگشت. اون دختر جید فرار کرده. عمه هلنا اضافه کرد با لوله کشی به نام گارس. گفتم اون ادعا می کرد عاشق ایشونه. گفتم مایه تأسفه. او افزود باید پیداشون کنیم، توبیخشون کنیم و اطمینان حاصل کنیم که ازدواج به درستی انجام شده. اما جید خیلی عجیب و ناجوره. از ایشون عمه آبرومند نمیشه ساخت. به طرف روشن قضیه نگاه کنید. جمعیت گیلیاد به واسطه این آدم ها گسترش پیدا میکنه. عمه الیزابت گفت اما چطوری مرد لولکش رو ملاقات میکنه؟ گفتم امروز شکایتی مبنی بر کمبود آب حمام داشتیم. اونا باید لولکش خبر کرده باشن. عشق در نگاه اول بود. جوانان تابع امیال آنی هستن. عمه الیزابت گفت قرار نیست کسی در تالار صبح هموم کنه مگه اینکه کسی قوانین رو نقض کنه. گفتم متاسفانه این مسئله به دلیل نفس اماره ضعیفه. عمه هلنا موافقت کرد و گفت بله خیلی ضعیف، اما چطور از دروازه خارج شدن؟ مجوز که ندارن، به ایشون اجازه نمیدن. گفتم دختران در این سن بسیار زیرکن، به گمانم از بالای دیوار فرار کرده. ما همراه با نهار خوردن ادامه دادیم. ساندویچ های خشک و گوجه فرنگی هایی که کلن طعم و مزه آنها از بین رفته بودند و دسری ژلاتینی و آبکی. تا پایان وعده غذایی حقیرانه پرواز بی خبر دخترک جید، شاهکار آکروباتیک او در بالا رفتن از دیوار و انتخاب خودسرانش برای تحقق سرنوشت زنانه خود در آغوش یک پرسنل لوله کشی. 24 کشتی نلیجی بنکس رونوشت گواهی شهادت 369B 66. در کنار کشتی توقف کردیم. روی عرشه سه سایه وجود داشت. چراغ قوه‌ای به مدت کوتاهی درخشید. از نردبان تنابی بالا رفتیم. صدایی گفت روی اون لبه بشینین، پاهاتونم آویزون کنین. شخصی دستم را گرفت. بعد ما روی عرشه ایستاده بودیم. صدا گفت کاپیتان میشیمنگو بیاین تو. صدای ضعیفی شنیدم و احساس کردم کشتی در حال حرکت است. داخل کابینی کوچک با پرده‌های کشیده شده تاریک با چند کنترل و چیزی شبیه رادار کشتی رفتیم. هرچند فرصتی برای دیدن از نزدیک نداشتم. کاپیتان میچیمنگو گفت خوشحالم که موفق شدیم. او با ما دست داد. دو انگشتش را از دست داده بود. او مردی خپل با پوست برنزه و ریش سیاه کوتاه بود. با فرض بر این که از شما پرسیدن داستان ما از این قراره. این یک کشتی اسکونر ماهی کاده. خورشیدی و دارای سیستم پشتیبانی گیری از سوخته. پرچم مصلحتی ما برای فرار از مالیات و غیره برای لبنانه. ما محموله ماهیکاد و لیمو رو با مجوز ویژه حمل می‌کنیم. این یعنی بازار غیرقانونی. و حالا داریم از اون بازار برمیگردیم. شما در طول روز نباید جلوی دید باشین. من از طریق واسطه‌ام برد، کسی که شما رو به اسکله رسون، شنیدم بدون شک اونا به زودی به شما میان. توی انبار کشتی جایی برای خواب هست. اگه یک بازرسی گارد ساحلی هم باشه کامل نخواهد بود. افرادی هستن که اونا رو میشناسیم. او انگشتان خود را به هم مالید. میدانستم به معنای پول است. پرسیدم غذا هست؟ تمام روز ما چیزی نخوردیم. به ما گفت آنجا صبر کنیم و با چند لیوان چای و ساندویچ برگشت. ساندویچ پنیر بود، اما نه از نوع پنیر گیلیاد. پنیر واقعی بود. پنیر بز با پیاز کوهی. از همان نوعی که ملانی دوست داشت. اگنس گفت متشکرم. شروع به خوردن کردم، اما با دهان پر از او تشکر کردم. کاپیتان میشیمنگو به من گفت آداب شما سلام رسون و گفت به زودی میبینتتون. قورت دادم. آدا رو از کجا میشناسی؟ خندید. به هر حال اینجا ما همه خویشاوندیم. زمانی عادت داشتیم با هم به شکار گوزن بریم. با پایین رفتن از نردبان به محل خواب خود رسیدیم. کاپیتان میشیمنگو ابتدا رفت و چراغ را روشن کرد. برخی از فریزرها و جعبه های فلزی بزرگ مستطیلی در انبار بودند. در کنار یکی از صندوقها یک قلاب حلقوی قرار داشت و داخل آن دو کیسه خواب بود که به نظر خیلی تمیز نبودند. حدس میزنم اولین نفری نبودیم که از آنها استفاده میکردیم. در کل همه جا بوی ماهی میداد. کاپیتان میشیمنگو گفت تا زمانی که مشکلی نیست میتونین در جعبه رو باز نگه دارین. خوب بخوابین. خوابای خوب ببینین. کم کم صدای قدمهایش محو شد. آهسته به اگنس گفتم اینجا خیلی افتضاحه. بوی ماهی میده. شک ندارم کیسه های خواب شیپیش دارن. گفت ما باید سپاسگزار باشیم. بریم بخوابیم. خالکوبی خدا عشق من را آزار میداد و مجبور شدم به پهلوی راست خود دراز بکشم تا از له کردن آن جلوگیری کنم. نمیدانم آیا مبتلا به مسمومیت خونی شدم یا نه. اگر چنین است من دچار مشکل شدم، زیرا قطعا در کشتی پزشکی وجود نداشت. وقتی هوا هنوز تاریک بود از خواب بیدار شدیم، چون کشتی تکان میخورد. اگنس از جعبه فلزی بیرون آمد و از نردبان بالا رفت تا ببیند چه شده است. من هم دلم میخواست بروم، اما واقعا حالم خوب نبود. او با یک فلاسک چای و دو تا تخم مرغ آب پز برگشت. گفت ما به اقیانوس رسیده ایم و امواج در حال تکان دادن کشتی هستند. او تا به حال امواج با آن بزرگی ندیده بود. اگرچه کاپیتان میشیمنگو گفت چیز خاصی نیست. گفتم تو رو خدا. امیدوارم که اونا بزرگتر نشن. من از دریازدگی متنفرم. او گفت لطفاً مدام به اسم خدا قسم نخور. گفتم ببخشید، اما اگه از حرفم ناراحت نمیشی، با فرض اینکه خدایی هست، اون کاملا زندگی منو خراب کرده. فکر میکردم او از حرفم عصبانی میشود، اما فقط گفت تو در جهان منحصر به فرد نیستی. هیچ کس تو زندگی راحت نیست، اما شاید خدا زندگی شما رو همونطور که گفتین به یه دلیلی خراب کرده. گفتم و من به سختی باید خیلی صبر کنم تا بفهمم دلیلش چیه. درد بازویم بدخلقم کرده بود. نباید انقدر تمسخرآمیز حرف می زدم و نباید به اون ناسزا می گفتم. گفت اما من فکر کردم شما هدف واقعی ماموریتمون رو درک کردین. نجات گیلیاد، تزکیه، شروعی دوباره، به همین دلیله. گفتم تو فکر می کنی یه جای بی ارزش با اوضاع وخیم رو میشه احیا کرد؟ همه رو بریز دور. با ملایمت پرسید چرا می خواهید به افراد زیادی آسیب برسه؟ اونجا کشور منه. جایی که بزرگ شدم. رهبران اونجا رو خراب کردن. میخوام کشورم آباد بشه. گفتم آره درسته، فهمیدم، متاسفم. منظورم تو نبودی، تو خواهرمی. گفت عذرخواهیتون رو میپذیرم. ممنون از اینکه درک میکنی. چند دقیقه در آن سکوت تاریکی نشستیم. میتوانستم نفسهایش و چند آه بلندش را بشنوم. در پایان پرسیدم به نظرت این کار شدنیه؟ ما به چنین چیزی میرسیم؟ گفت دست ما نیست.
این داستان ادامه دارد.